استغفار ما رو مورد قبول قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب سریع برم سر اصل مطلب، برای اینکه یکم به نظرم انشاءالله بیشتر برسیم امروز بحثمون رو جلو ببریم. جلسه گذشته که جلسه اول بحث امام هادی علیه السلام بود، ما با اوصافی که از امام هادی علیه السلام نقل شده در روایات شروع کردیم که اصلا بشناسیم که حضرت علی ابن محمد امام هادی، امام دهم شیعیان و مسلمین، در واقع به چه اوصافی شناخته شدن. خب گفتیم لقب هادی، عسکری، عالم، دلیل، موضح، راشد، سدید، زکی، اینا اوصافی بوده که در مورد حضرت هادی علیه السلام نقل شده. بعد رفتیم سراغ روایاتی که به ویژگی های امام هادی علیه السلام اشاره میکنه. گفتیم که ایشون یکی از ویژگی هاشون در روایات فصل الخطاب بوده، کار خلاصه تمام کردن، مطلب رو به انتها رسوندن. یکی دیگه از ویژگی های حضرت مراقبت بسیار از دوستانشون، دوستدارانشون، اصحاب و شیعیان بوده که در مورد امام هادی علیه السلام خیلی جلوه داره. ویژگی دیگه‌ای که برای امام هادی نقل شده در روایات هیبت حضرت، خیلی دارای هیبت ویژه‌ای بودن، هیبت انکارناپذیری داشتن حتی در نزد مخالفینشون. یکی دیگه از چیزایی که برای امام هادی نقل شده رصدشون بوده در شناسایی افراد، که اینا رو همه رو دارم میگم روایت داره، روایتش جلسات گذشته کار کردیم، اینکه یک رصد ویژه‌ای داشتن، آدم‌های شاخص رو پیدا می‌کردن، اونا برای تربیت نیرو خلاصه تحت تعالیم حضرت قرار می‌گرفتن. یکی دیگه از بحثایی که در زمان امام هادی خیلی با اهمیت بود، اشاره هم کردیم جلسه گذشته، خود کتابت بود، نامه‌نگاری. در واقع امام هادی علیه السلام به طور جدی مسلمین رو آماده می کردن برای دوران غیبت، دوره‌ای که امام دیگه اون ارتباط ظاهری عیان و مشخص و عینی رو با شیعیان و پیروان خودش نداره. پس مدل‌های دیگه‌ای مثل کتابت، یا اگر یادتون باشه یکی از موضوعات که در روایات مطرح شد این که اصلا حضرت به اصحاب می فرمودن که اگر سوالی از ما دارین اون سوال رو شروع کنید تو همون شهری که هستید به لبتون بیارید، ما جوابو به قلبتون منتقل میکنیم. خب این نه که این رابطه در زمان بقیه اهل بیت نبوده، در زمان امام هادی علیه السلام به طور ویژه این مورد توجه قرار میگیره و کم کم در واقع مسلمانان دارن آماده میشن برای دوران غیبت، یعنی برای ارتباط غیر ظاهری با امام دارن آماده میشن. یکی دیگه از نکاتی که در زمان امام هادی خیلی برجستگی داره تعیین جانشینه. باز این در زمان اهل بیت دیگه هم بوده، ولی در زمان امام هادی علیه السلام از اونجایی که حضرت کلن در یه شهر به طور کامل در واقع زندانی بودن یا در حصر بودن و نمیتونستن از اون شهر خارج شن، دیگه در اقصا نقاط دنیای اسلام ارتباط با امام از طریق جانشین و موالی بوده. این هم یکی از چیزاییه که خب جامعه رو برای ولایت موالی یا آلمان آماده میکنه. این هم نکته بسیار مهمیه که حالا یکی از چیزایی که اینجا جلسه گذشته فرصت نشد بهش اشاره بکنیم ولی خالی از لطف نیست، ماجرای خود حضرت عبدالعظیم حسنیه که ما توفیق داریم و در واقع شهر ری یا در همین تهران این وجود پرخیر و برکت. خب این یکی از نمونه های مهم موالیه. میدونید در واقع حضرت عبدالعظیم حسنی مأموریت دریافت میکنن از امام که بیان در منطقه شهر ری ساکن بشن و یک جریان علمی رو در شهر ری پایه‌گذاری کنن. مثلا مأموریت ایشون بوده خب ایشون هم به بهترین شکل ممکن این کارو میکنن. میدونید شهر ری اون موقعی که تهرانی وجود نداشت، تهران یک روستای کوچیکی بود، یکی از قطبهای مراکز علوم دینی و نشر معارف اهل بیت و قرآن و اسلام بود. خب اینا میشن اون جانشین ها که حضرت جانشین تعیین میکردن، مأموریت میدادن، میفرستادن، مستقر میشده و سرزمین دیگری رو به یک مرکز اسلامی رو تأسیس میکرد. نمونه حضرت عبدالعظیمش خیلی نمونه شاخصیه، به نظرم خیلی جا داره که توجه کنیم. حالا خود اون قصه ها داره که باشه برای وقت خودش. یکی دیگه از چیزایی که در مورد حضرت هست اینه که خب به دلیل اینکه امام در حصرن و ارتباط با امام اونطوری نیست، طبیعتاً بازار انحرافات و نمیدونم حرفای مختلف غلط و غلوط زیاد میشه. از اون طرف ایستادگی حضرت در مقابل انحرافات یکی از نکات خیلی مهمیه که باز به روایاتش اشاره کردیم. اینم نکته خیلی مهمیه. یعنی اینا رو دارم میگم، همه اینا کنار هم دیگه داره یه ویژگی رو میسازه که در موردش میخوایم انشالله صحبت بکنیم. یکی دیگم جدیت حضرت در انتصاب و برداشتن هاست. یعنی تو ماجرای جانشینان و موالی، همونطور که حضرت در مقابل انحرافات با قاطعیت برخورد میکردن، در مورد نمایندگی ها هم همینطوری بوده. که یادتون باشه خوندیم اون نامه شو که حضرت نوشتن به یکی از اصحاب، گفتن فلانی رو دارم میفرستم، او از این به بعد جانشین منه و باید با او هماهنگ بشین و خدا رحمتت کنه اگر که کمک کنی به در واقع نقش آفرینی او. این شما فکر کنید خیلی حرفه ها، یک کسی رو بفرستی بعد به بزرگ یه قومی بگی که از این به بعد همه باید حرف اینو گوش بدین و خدا رحمتت کنه، کمک کنی به این که این بتونه حرفشو به در واقع به ثمر بشونه، این مأموریتشو به درستی انجام بده. که اینم اهل مماشات نبودن دیگه. اینم نکته مهمی البته در جای خودش اهمیت داره. خب یکی دیگه از اون مطالب، حالا دیگه اینجا به بعد دیگه روایتشو نخوندم، بعد روایتشو بخونیم و هم گفتگو کنیم. یکی دیگه از ویژگی هایی که برای امام هادی علیه السلام نقل میشه، قاطعیت در امر و نهی به مردمه. خب نقل شده از محمد ابن مسعود، عن محمد ابن نصیر، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، میگه من در یه نسخه کتابی این رو شنیدم، یعنی نامه‌ای کتابی از امام هادی پیدا کردم، مع ابن راشد الی جماعت الموالی الذین هم به بغداد، در مورد یه نامه‌ای که حضرت اون رو برای دوستان خودشون در بغداد و البته من البغداد المقیمین بها و المدائن و سواد، برای بغداد و مدائن و حول و عوشش این نامه رو حضرت نوشته بودن. نامه چیه؟ احمد الله، خدا رو سپاسگزارم، الیکم ما انا علیه من عافیت و حسن عاعدته و اصلی، احمد الله الیکم ما انا علیه من عافیت و حسن عاعدته و اصلی علی نبیه و آله افضل صلواته و اکمل رحمته و رعفته و انی، که الان همون حمد ثنای پروردگار و صلوات بر وجود نازنین رسول گرامی، حالا انی اقمت ابا علی ابن راشد مقام الحسین ابن عبد ربه، من ابو علی ابن راشد و به جای حسین ابن عبد ربه اینو نماینده رو فرستادم، نماینده رو برداشتم، نماینده دیگری رو فرستادم. و من کان قبله من وکلائی و سار فی منزلته عندي و ولیته ما کان یتولاه غیره من وکلائی قبلکم لیقبض حقی و ارتضیته لکم و قدمته فی ذلک، که از این به بعد اونایی که خلاصه وکیل تعیین کرده بودم، این به نمایندگی از وکلای قبلی است، ارتباطتون رو با او همونطور داشته باشین که با این وکلای قبلی رابطه داشتین. اون حق منو دریافت خواهد کرد، اون وجوهات و اینایی که باید بپردازید و ایشون دریافت میکنه و این نقش رو و این وظیفه رو به واسطه و قدمته فی ذلک و هو اهله، به واسطه این که شایستش بوده، اهلش بوده، لیاقتشو داشته، من بهش داده، اون لیاقت اینو داره. فسیرو رحمکم الله الى دفع الیه ذلک و الى و ان لا تجعلوا له على انفسکم علتا فعلیکم بالخروج عن ذلک و التسرع الى طاعت الله. یعنی اون حق منو از شما دریافت میکنه، حقوق خودتونو به اون بپردازین، مبادا که توی این ماجرا کوتاهی کنین که یا مسامحه کنین، در واقع چون باید پیرو فرمان خدا باشین، این در واقع دستور خداست، و مبادا که در انجام وظایفتون و تحلیل اموالکم و لحقن لدمائکم، در این بذل جان و مالتون در این مسیر کوتاهی کنید که خداوند فرمود تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان و اتقوا الله لعلکم ترحمون و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تموتن الا و انتم مسلمون فقد اوجبت فی طاعتهی طاعتی و الخروج علی عصیانهی الخروج علی عصیانی. نگه قرار این اوامر خدا اطاعت بشه، بعد از من اطاعت بشه، از من عصیان بشه، از خدا عصیان شد. فلزم الطریق یعجرکم الله و یزیدکم من فضله. پس الزام داشته باشید به این مسیر که خداوند به شما اجر خواهد داد و از فضلش بر خود شما خواهد افزود. فان الله بما عنده واسع کریم متطول على عباده رحیم نحن و انتم فی ودیعه الله و حفظه و كتبته بخطی و الحمد لله کثیرا. دوباره اون عبارت تش اومد، اون جفهم گفتم همش میگن كتبته بخطی، یعنی من با خط خودم اینو نوشتم، ما اینو به قلم من، یعنی وقت کسی فکر نکنه اینو کسی دیگه نوشته. ما همه در ودیعه خداییم، ما در در گروه خداییم، مأمور به انجام وظیفه الهی است. خب اینا مثل این یک عالمه روایته که وقتی حضرت نامه ای رو میفرستادن در تعیین وکیل، این همراه بود با در واقع قاطعیت در این که مردم باید تبعیت بکنن. خب خیلی نکته مهمیه، خصوصا این که حضرت خلیفه نیستن به معنای در واقع اجتماعیش، یعنی ایشون پادشاه، حالا پادشاه واژه خوبی نیست، خلیفه نیستن واقعا به این معنی که مثلا اداره امور مسلمین در اختیار ایشون باشه، ظاهرا متوکل و اینا در واقع ظاهرا خلیفه هستن و حاکمیت میکنن، ولی واقعیتش اینه که در بین گروهی از مسلمین ایشون مقام خلافت دارن. خب معلومه امامن، وجوهات به ایشون داده میشه، دستورات از ایشون پرسیده میشه، احکام از ایشون پرسیده میشه، و ایشون هم در اون محدوده با قاطعیت برخورد میکنن. حالا مردم خوب اینجوری باشین، اینطوری نیست، خوبه اگر حرف ما رو گوش بدین، اینطوری نیست، یعنی باید تبعیت کنید، تبعیت نکنید عصیان کنید، عصیان خداست، خدا اینطوری عمل کرده. یعنی این خودش نکته مهمیه ها، یه بخشش برمیگرده به همون هیبت، یعنی فرد در حصره، ولی در حصر مدیریت شاید قسمت مهم دنیای اسلام بر عهده خود اوست، و به واسطه اون قاطعیتش، منطق کتابتش، تعیین وکلا و جانشینان، جدیت در عزل و نصب، اینا همش داره اتفاق میفته که انهو یک واقعا فرمانده بدون هیچ محدودیتی داره فرماندهی میکنه. فقط فرمانده دیده نمیشود، یعنی مردم نمیتونن خیلی به محضر فرمانده برسن، که اینم گفتیم این یه جور شاید اصلا یه استراتژیه یا یه تقدیریه برای اینکه جامعه برای دوران چیز آماده بشه، دوران همین فرماندهی ولی به صورت غیبت. خب این بازی نکته. پس این قاطعیت در مورد مردم هم هست، در مورد تبعیت هم هست، خوب است و اینا نداریم، این خیلی محکم و جدی و از این نامه ها فراوان وجود داره از حضرت امام هادی علیه السلام. یک چیز دیگه هست، میگن که فی کتاب آخر، در یه نامه دیگه‌ای و انا آمرو که یا ایوب ابن نوح ان تقطع الاکثار بینک و بین ابی علی و ان یلزم کل واحد منکما ما وکل بهی و امر بالقیام فیه به امر ناحیتهی فانکم ان انتهیتم الى کل ما امرتم به استغنیتم بذالک عن معاودتی. میگن این نام خطاب به ایوب ابن نوح، میگن به تو دستور میدم که اختلاف خودتو با ابو علی قطع کن. نشون میده دوتا از این حالا شیعیان دوستداران حتی فوکلا با هم اختلاف کردن، گفتم بس دیگه اختلاف تو قطع کن، هر کدوم در مورد وکالت خودش کار کنه، هر کی لطفا در حیطه خودش وکالت کنه، شما لازم نیست وارد حیطه اون یکی بشی و از ناحیه خودش کاری که باید انجام بده، وجوهات بگیر هر کاری کنه، از ناحیه خودش انجام بده. این حالا جالبه که فانکم ان انتهیتم الی کل ما امرتم به استغنیتم بذلک عن معابدتی، اگر شما این چیزی رو که دارم میگم اجرا بکنید دیگه لازم نیست انقدر هی از من سوال بپرسین، هی بگین آ اینو چیکار کنم اونو چیکار کنم، اینجا الان اونطوری شده، یعنی مسئله سازی دارید میکنید خودتون، حرفمو گوش بدین تو اینجا اون اونجا مزاد به هم نمیپیچه. و آمرو که یا ابا علی به مثل ما آمرو که بهی یا ایوب ان لا تقبل من احد من اهل بغداد والمدائن شیئا يحملونه ولا تلی لهم استیزانا علا و مر من اتاک به شیء من غیر اهل ناحیتک ان یس ان یسیره الى الموکل به ناحیته و آمرو که یا ابا علی به مثل ما آمرتو به ایوب ولیقبل کل واحد منکما ما آمرتو به. بگن خب حالا اینو گفتم، همین دستورم به تو میدم ابو علی. اینا داشتن اینو اولش به ایوب ابن نوح گفتن که با ابو علی بحث و جر نکن، حالا میگن ابو علی همینم به تو میگم. ای ایوب از اهل بغداد و مدائن هر چی آوردن قبول کن، برای اونا لازم نیست از من اجازه بخوای، تو رو در این محدوده اجازه تام داری، صاحب اختیاری، بگیر اونطوری که لازمه مصرف کن، هر کس چیزی آورد از ناحیه‌ای که تو وکیل اونجا نیستی بگو ببره پیش کسی که وکیل همون ناحیه است. خب چی از این فهمیده میشه؟ فهمیدهش میشه مثلا حضرت میومدن یه وکیل میذاشتن مثلا برای مدائن، یه وکیل میذاشتن مثلا بغداد، بعد مردم بغداد به هر دلیلی اختلاف میکردن با وکیل خودشون، خوششون نمیومد، دوست نداشتن، میمدن چیکار میکردن؟ میمدن پیش وکیل مدائن، وجوهاتشون رو میدادن به این، گفتن ببین ما با این خیلی چیز نداریم، خیلی با این جور نیستیم و اینا، اگه میشه اینا رو تو بگیر. این بنده خدا میگفته خب حالا دیگه اینا شیعیان اومدن بس بگیرن، حالا این بگیر و اون بگیر و اینا تداخل شدن، حضرت میگن آقا جان اگر از یه جای دیگه اومدن به تو مراجعه کردن اینو دادن، شما میگی چی؟ بریم پیش وکیل خودتون، همین دستورم به تو میدم. این دوباره به دوتاشون همین دستور رو دادن، هر کدام از شما از کسانی که ساکن ناحیه مأموریت شمان حق داره چیزی دریافت کنه. ببینید خود این مرزبندیه خیلی جالبه ها، خود اینا پدیده هایی که در زمان اهل بیت قبل از امام هادی انقدر اینجوری نیست. اولا گستره مدیریت امام هادی رو ببینید، امام هادی داره واقعا حکومت میکنه، درسته امام در حصره داره حکومت میکنه، وکیل داره، این وکیل وجوهات میگیره، نمیدونم چیز میکنه، سوال مردم جواب میده، استفتا میکنه، بعد محدوده داره، این پیش اون یکی نباید بره، قلم رو سازی میکنه حضرت اصلا. این خیلی نکته مهمیه، استاندار در واقع یه جورایی تعیین میکنه. حالا ممکنه بگید اختیارات شهری در اختیارش نیست، مثلا میگن دارالخلافه مثلا اون شهر دستش نیست، وگرنه بالاخره کارهای مردم شهر دست اونه دیگه، امر و نهی مردم، سوالات استفتاءاتشون، بعد میدن وجوهاتشون، یعنی گردش اصلی دارالخلافه به هزینه کردها و به دستورات دیگه، خب اینا رو داره انجام میده، فقط تو دارالخلافه نیست، یعنی حضرت قشنگ استان در حال مدیریت کردنه، ولی با یک شبکه‌ای از نیرو این خیلی نکته مهمیه. یک شبکه سازی از نیرو داره اتفاق میفته. خب یه روایت دیگه هم بخونم، اینم باز وجه قابل توجهی است برای امام هادی علیه السلام. میگن که ابو هاشم جعفری میگه که حضرت امام هادی فرستاد سراغ من، هم سراغ من هم سراغ الی محمد ابن حمزه، سراغ ما دوتا فرستاد، من و محمد ابن حمزه رو حضرت خواستن. فی مرضهی، وقتی مریض شده بودن، وقتی بیمار شدن، فرستادن سراغ ما دوتا. فسبقنی الی محمد ابن حمزه فاخبرنی محمد مازال یقول ابعثو الی الحیر و قلتو لمحمد الله قلت له انا اذهب الی الحیر ثم دخلت علی و قلت له جلت فداك انا اذهب الی الحیر فقال انظروا فی ذاك ثم قال ان محمد لیس له سر من زید ابن انی زید ابن علی و انا اکره ان یسمع ذلك قال فذکرت ذلك لعلی ابن بلال فقال ما کان یصنع الحیر هو الحیر فقدمت العسكر فدخلت علی فقال لی اجلس حين اردت القيام فلما رأيته انس بی ذکرت له قول علی ابن بلال فقال لی الله قلت له ان رسول الله کان یطوف بالبیت یقبل الحجر و حرمت النبی و المؤمن اعظم من حرمت البیت و امره الله عز و جل. میگن که محمد، اینجوری راوی میگه، میگه محمد ابن حمزه جلوتر از من خدمت حضرت رسید، میگفتش که امام پیوسته میگفتن که یه نفر رو به کربلا بفرستین برام دعا کنه، این آقای میگفتن یکی رو بفرستین کربلا برام دعا کنه. این نشون میده حضرت کربلا هم نمیتونسته بره دیگه، کربلا هم نمیتونسته بره. حالا در مورد امام حسن عسکری که میگن اصلا ایشون حج نتونستن برن دیگه، ایشون دیگه حتی اجازه ندادن حتی برای حج هم یه بار از سامرا خارج بشه حضرت امام حسن عسکری. میگه من به محمد برگشتم گفتم که میخواستی بگی من میرم کربلا، میگفتی آقا من کربلا میرم، من براتون دعا میکنم آقا. بعد خودم خدمتشون رسیدم عرض کردم که آقا اجازه میفرمایین من برم کربلا برای اینکه شما رو دعا کنم. امام فرمودن در این مورد باید دقت کنی که مأمورا متوجهت نشن، مواظب باش مأمورا متوجهت نشن، چون بفهمن درد سر وسط درست میکنن. قبلا گفتم جلسه گذشته کربلا نمیشد رفت، این فکر نکنید کربلا میرفتن، نه خیر، در زمان اهل بیت کسی کربلا میرفت میفهمیدن شیعه است، بیچارش میکردن. در اون چنین شرایطی گفتن زیارت اربعین، این کربلا رفتن خون دادن میخواست. حالا ما الان بلند میشیم میریم، همچی کار شق القمری نمی کنیم، درسته حالا میریم زحمت میکشیم، همینم تعظیم شعائره، ولی خب میریم کل مسیر از اون پذیرایی میکنن و کل مسیر هلهل میکنن و بعد حلبی کم یا زوار میگن و نهایتا یه ذره گشنگی تشنگی میکشیم و یه ذره پیاده میریم. اون موقع اگر میخواستن برن زیارت اربعین، کسی نه حلبی کم میگفت نه آبادون و قضا بهش میداد، بلکه جونشو کف دستش میگرفت اگر پیاده روی اربعین میرفت. حالا خلاصه مواظب باش مامورا نفهمن. بعد میگن که حضرت گفتن که من به محمد خیلی نمیتونم اعتماد کنم، همونی که قبل این اومده بود که این بنده خدا برگشته بود گفته بود که به محمد من چیز میکنم، من میرم، میخوای با آقا بگو برو. بعد میگن که چون اون زیدی مذهبه، درسته دورو بر ماست ولی زیدی مذهبه، من نمیخوام اون بفهمه این ماجرا رو. ابو هاشم همین راوی میگه که من این حرفو به علی ابن بلال گفتم، اون گفتش که به کربلا چه احتیاجی داره، اون خودش کربلاست. برگشت گفتش که امام برای چی گفته که یکی بره منو کربلا دعا کنه، اون خودش کربلاست دیگه، دیگه برای چی یکی رو بفرسته بره دعا کنه. بعد من خدمت امام رسیدم، وقتی وارد شدم حضرت گفتن بشین اجلس، بعد دیدم خیلی منو مورد تفقد قرار دادن. من روم شد که سخن علی ابن بلال رو بهشون بگم. آقا راستی این وقت گفتم علی ابن بلال برگشت گفتش که آقا برای چی میگه برو کربلا؟ خودش کربلای مجسمه، برو کربلا چیه؟ امام فرمودن که میخواستی بهش بگی همین عبارتی که براتون خوندم که ان رسول الله کان یطوف بالبیت و یقبل الحجر و حرمت النبی و المؤمن اعظم من حرمت البیت. یعنی میخواستی بهش بگی که پیامبر خونه کعبه رو طواف میکرد، حجر الاسود رو میبوسید، با اینکه احترام پیامبر و حتی مؤمن از خونه خدا بیشتره، ولی با این حال دورش میگشت، اینو مس میکرد، میبوسید و خدا هم به اون دستور داد که در عرفه توقف کنه. اینها محلهاییه که خدا دوست داره در این محلها اونو بخونن. چقدر این قشنگه. انما هی مواطنو یحب الله ان یذکر فیها. اینا موطنهایی هن که خدا دوست داره در اون موطنها خوانده بشود. فانا احب ان یدعا لی حیث یحب الله ان یدعا فیها. من خیلی دوست دارم اونجاهایی که خدا دوست داره آنجاها خوانده بشود من خوانده بشوم. و ذکر عن انه قال. خلاصه برای همین دوست دارم که برین کربلا منو یاد کنی. راوی میگه درست خاطرم نیست، شایدم حضرت به این مضمون گفتن. اینجاها مواضعی است که خدا دوست دارد او را آنجا عبادت کنند. میگه یادم نیست دعوت گفتن یا عبادت گفتن. منم مایلم در چنین جایی برام دعا کنن. این حرفو بهش نگفتی؟ حضرت گفتن که این حلا قلت له کذا، حلا قلت له کذا، این حرفی که من زدم بهش نگفتی؟ قلت جوید تو فداک لو کنت احسن مثل هادا لم ارد الامر علیک هادا الالفاظ ابی هاشم لیست الفاظه. میگه گفتم که فدات شم اگر چنین جوابی رو به یاد داشتم که از شما نمیپرسیدم که. حالا این عبارت انتهاش نمیشتن که خود ابو هاشم نقل کرده که بعضی از این عبارت ها رو شاید حالا اشتباه کرده باشن. خب پس یکی دیگه خود شعائرن. اینم نکته مهمیه، اینم نکته مهمیه از باب این که خود اینا جز اسبابی هن که امکان غیبت رو فراهم میکنن، امکان ارتباط انسان با امام در زمان غیبت، چون انسان ارجاع میدن به محلهای دعا و عبادت، مکه مکرمه و کربلا و مسجد و اینا میشن محلهایی که انسان میتونه اونجاها به زیارت امام بره، میتونه اونجاها دعا کنه، میتونه اونجاها از اون ارتباط بهره مند بشه. خیلی خوب، این مجموعه روایاتی که حالا شنیدین، از مجموعه اینا چه ویژگی برای حضرت فهمیده میشه؟ دیدین هیبت بود، یه شبکه سازی خیلی شگفت‌انگیزی بود. اتفاقا خیلی نکته جالبیه که برعکس تصور ما که امام هادی علیه السلام در حصر بودن خیلی مثلا ناتوان و اینا بودن، به شدت حکومت قدرتمندی دارن حضرت، به شدت حکومت قدرتمندی دارن، ولی حکومت قدرتمندشون به واسطه شبکه آدم هاییست که اتفاق افتاده. یعنی اتفاقا حضرت به شدت توانمنده، داره حکومت میکنه، این واقعا عملا دولت در سایم نیست، یک حکومت واقعا موازیه، وجوهات دریافت میکنه، امور مالی داره، نظام مالی داره، نظام حکومتی داره، مرزبندی داره، قلمروبندی داره، نمیدونم، یک قدرت در اوج محدودیت که این قدرتشو به خاطر شبکه سازیش گرفته، به دست آورده، شبکه سازیش در او این قدرت رو ایجاد کرده، شبکه سازی که در تعیین وکلا، قواعد بین وکلا، قاطعیت اون احکام، بر این اساس میشه گفت امام وجود نازنین امام هادی علیه السلام به طور مشخص دو تا مؤلفه جدی رو فعالسازی کردند در امت اسلامی، که اینا یه مفهومه، حالا با دو تا واژه میگمش برای اینکه شاید این دو تا واژه بیشتر اینو بگه، اونم عزت و تألیفه، یکی عزت یکی تألیف. ببین قلممو بیارم، حالا که اینجا تخته داریم و اینا گشت. از اون موقع گچ با خودم میبرم، میبرم گچه داشت دیگه، همینجورید بند خدا چیز میشه دوچاره بیان چی میگم بیان دوچاره شبهه کارآمدی میشد. گفت پس من به چه دردی میخور؟ امروز شبهه کارآمدی حل میشه. خب بله چشم ببینید، بله دو تا ویژگی رو میشه برای امام هادی علیه السلام نقل کرد با توجه به این اوصافی که گفته شد، عزت و تألیف. خیلی هم این دو تا مهمن، اینا چیزیه که از روی ویژگی های حضرت و القابشون ما داریم بهش میرسیم. بعدن جلسه آینده در مورد اوصافی که پیامبر گرامی اسلام برای حضرت دارن مفصل صحبت میکنم، فعلا این دوتا خیلی مهمن. خب عزت در لغت به معنای شکست ناپذیری، چی میگن؟ میگن دیگه، میگن شکست ناپذیری، که نوعی قدرته، ولی قدرت به این اعتبار که نمیتوان او را شکست داد، نمیشه دورش زد، نمیشه او را مغلوبه کرد، چیره ناپذیره، نمیشه برش چیره شد. خب این یکی که در شرایطی دارید این حرف رو میزنید که امام هادی علیه السلام تماما در حسرنا، به این دقت کنید، عزت اصلا معنی نداره در همچین شرایطی. مگه میشه یه نفر دائم در حسر باشه ولی عزیز باشه؟ سیستمش و ساختارش شکست ناپذیر باشه. آقا این در حسر، بدنم متوکل شهید میکنه حضرتو، این آخر عاقبتش هم شهادت بنده خدا، ولی شکست ناپذیر بود و جریانی رو حضرت رو انداختن که این جریان رو دیگه نتونستن اینا کنترلش کنن. این عملا عباسیان از هم پاشیده شدند، نمیشد. حالا عباسیان به زمانه میگیم، این یعنی یه جرگه قدرتی داره شکل میگیره که این قدرت یه ذره با اون تعریف ما از قدرت و تصویر ما از قدرت متفاوت. تصویر ما از قدرت یه زورمندیه، قلدریه، یه تحکمه. اینجا این شکست ناپذیری به واسطه ایجاد سطوح بالای ارتباط در میان مؤمنین شکل گرفت. خیلی خیلی حرف مهمیه این، خیلی حرف مهمیه. تألیف خب واجهش آشناست دیگه، الفت. و تو قرآن فقط الفت به این معنی فارسی نیست، ما تو فارسی میگیم الفت و دوستی و محبت و مهربونی و این حرفا، ما تو فارسی اینجوری میگیم. تو عربی الفت تو خودش گره خوردن داره، اینجوری میشه. یعنی چی داره؟ مثل زره میشه، یعنی این میره تو اون، اون یکی میاد تو این، این میاد تو این. یه مثال خیلی خوبه براتون اگه بخوام بزنم، یعنی پس اولا الفت رو بگم، الفت پیوند مبتنی بر مقصد مشترک رو میگن، پس مطلق پیوند نیست، همو دوست داریم و نمیدونم اینا و اونس و اینا نیست. واژه واژه مهمه، نگاه کنین، میشه یعنی تألیف، میشه پیوند حاصل از مقصد مشترک. خیلی واژه مهمیه این، ارتباط قلبا میخواد، بعد اینا با هم دیگه گره میخورن. حالا اینا با هم دیگه که گره که میخورن چی میشه؟ قدرتشون زیاد میشه. یعنی یه دونن گره میخورن، دوتا نمیشن، چهارتا میشن، زورشون یهو میشه چهارتا. سومی که به اینا گره میخوره چهار نمیشه پنج، نمیشه شیش، یهو مثلا میشه هفت، میشه هشت. این رابطه اثرش فراتر از رابطه، یعنی اینجوری نیستش که سه نفر با هم پیوند بخورن زورشون هم سه تا باشه، نه، زورشون میشه شیش تا، حتی ممکنه زورشون بشه چند تا؟ سی تا. قرآن دیگه کجاست؟ سوره مبارکه انفال میگه مؤمنین به اعتبار ایمانشون، پیوند که با هم دیگه میخورن، دوتاشون چهار تاست، دهتاشون بیست تاست. هر چقدر این ایمان میره بالاتر، هر چقدر این تألیف میره بالاتر، چی میشه؟ این از دو برابر میرسه به ده برابر. دوتاشون میشه بیست تا، دهتاشون میشه صد تا، صدتاشون میشه هزار تا. لذا مئه از این بر میاد با الف از اون بر جنگ میکنه. حالا بعدن امام سجاد علیه السلام تو روایت میگن که تو آخر الزمان اینا درجهش از اینم بالاتر میره، پیوند انقدر سطحش میره بالا که اون وقت مثلا ده تا از اینا از پس 400 تا برمیان، 40 برابر. میگن توان اینا به 40 برابر میرسه. هی چی میشه؟ تألیف چیکار میکنه؟ قدرت رو میبره بالا، شکست ناپذیری رو میبره بالا. بهترین مثالش میدونین چیه؟ مثاله ها، الان مثاله خیلی مثال خوشگلیه، ولی الان این مثال رو میزنم یهو بعدن فکر نکنید این اونه ها، این مثاله، ولی خیلی مثاله خوشگلیه. من از این مثال خیلی بزنی یه رنگ دیگه در بیارم، این چقدر رنگ داره. این برای اون دورانه بود که از این کار زیاد میکرد. کی؟ نه رفتم تو زرد دیگه. ای گفتین اینو کجا میشه دید؟ یه جایی هست الان تعریف کنم همه دیدینش، حس این که تألیف شکست ناپذیری میاره. مهندس ها باید زود بگن از این پلای ماکارانی درست میکنیم، این از این پل ماکارانی ها درست میکنیم، بعد میگید که آقا من میخوام به مرکز این یه وزنی رو وارد کنم و این نشکنه، چیکار میکنی؟ برای اینکه نشکنه هی چیشو زیاد میکنی؟ هی سطوح ارتباطات رو زیاد میکنی؟ مثلا میگید بری یه ماکارانی بیا اینجا بزن، یه دونه اینجا بزن، یه دونه اینجا بزن، یه دونه اینجا بزن، یه دونه اینجا بزن، بعد یه دونه اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا بزن، بعد اینا رو زبدری به هم وصل کن. این هی تألیف رو دارین چیکار میکنین؟ زیاد میکنین. هی زبدری وصل کن، بعد دوباره نه هم اینا رو هم دوباره از این چی میگیم؟ بادبند بهش میگیم توی مهندسی، آره؟ بادبند میزنین از اینجا بهش، یه بادبند اینجا میزنین، یه دونه اینجا میزنین، اینجا میزنین، هی میرین تو کار بادبند زدن. هر چی میگین؟ میگین هر چقدر سطح این تألیف بره بالا و این نیرو رو اینا پخش کنن، شکست ناپذیری این بیشتر میشه. از همین منطق استفاده میکنه. نمیخوام بگم اون اینها، اما این مثال خیلی قشنگه، خیلی مثال خوبیه. یهو ماکارانیه تو این رکورد جهانیش چند کیلوه؟ 300 کیلوه؟ یه عدد عجیب غریبی فکر کنم تو مایه های 300 کیلو ماکارون، 300 کیلو رو مگه ماکارونی میتونه نگرداره؟ آفرین، یه دونش هم برمیداری همش میریزه، چون از تألیفش قدرتمندش کرد. خیلی ها 300 کیلو رو آویزون ماکارونی کنن، خدا وکیلی فقط هم ماکارونی. میگه آقا مگه میشه این چنین شکست ناپذیری ماکارونی که اینجوریش میکنی میشکنه میتونه 300 کیلو رو نگرداره؟ چطوری؟ ارو تألیفش. اینقدر تألیف میزنه، تألیف تألیف تألیف، اینو پخش میکنه، ساختار شکست ناپذیر میشه. امام هادی علیه السلام امام همچین چیزیه. ببینید، فکر کنید این اتفاق، اینو فکر کنید تو جامعه اتفاق بیفته، یعنی یه جامعه اینقدر به هم تألیف داشته باشن که وقتی یه فشاری به اینا وارد میشه، یه ضربه ای به اینا وارد میشه، سری ضربه رو پخش میکنن، بعد زورش رو میگیرن، ساختار نمیشکنه. اگر نبود این کار امام هادی علیه السلام، شیعه نمیتونست 1300 سال علی رغم تمام مخالفت ها همچنان زنده بماند. مگه شوخیه؟ همین الانش جمعیت شیعه نهایتاً 400 میلیونه. الان که شما یک حکومت شیعی دارید در دنیا و اینا، جمعیت 400 میلیون نفر، یعنی مثلا یک پنجاهم، نه یک چندم، یک مثلا بیستم، یک بیستم جمعیت دنیا. حالا الان جمعیتش زیاده، در همه تاریخ هم داشتن قل و قمش میکردن، هر تنشی رو بگید وارد کردن، از تحریم و کشت و کشتار و نمیدونم از سراشون کوه درست بکنن و نتونستن شکستش بدن. الله اکبر، مگه میشه؟ بخاطر اینکه ساختار عزت و تألیف داره، از شدت تألیفش عزت به دست میاره، شکست ناپذیر میشه، نمیشه شکستش داد. ولی سر شکست ناپذیریش در تألیفشه ها، در تألیفش شکست ناپذیری اتفاق افتاد. امام هادی علیه السلام امام همچین چیزی هم تو آل. حالا به بیان حرفایی که همیشه میزنیم، اون ترجیبند خودم، یک تمدن نمیتواند تمدن بشود مگر اینکه چنین توانی درش شکل بگیره، وگرنه ردخور نداره دیگه، نمیتونه تمدن بشه، امکان نداره. تمدن نمیتونه تمدن بشه مگر اینکه عزت مبتنی بر تألیف درش به وجود بیاد، چون انسان یه ظرفیتی داره. شما که نمیتونید انسانهای رو این تن به وجود بیاری. این دقیقا عکس چیه؟ عکس تصویریه که در دنیای غرب درست میکنن برای ما، بتمن هایی که میان یک تنه دنیا رو نگه میداره. بخوام این وقتا واقعیت نداره، همچین بتمنی هم وجود نداره، بعد شما رو علیکی معطل نگه داشتن. تو منطق دین ولی چطوریه؟ تألیف شکست ناپذیری ایجاد میکنه. چقدر این قشنگ، آدم ها همه شکنندن، وصل میشن به هم دیگه. این جریانو سوره آل عمران دیگه، اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله، یعنی به واسطه اصبروا و صابروا و رابطوا. اصبروا یعنی با هم صبر میکنن، مثل اینکه یه باری رو دوتاییشون تحمل کنن، مثل که مثلا دو تا چیزو بذارید جوری رو هم دیگه، بارو جفتشون به میگن اصبروا. صابروا یعنی یکی موجب ایستادگی دیگری میشود، مثل که یکی رو میزنین، مثل این تیغه هست میزنید زیر مثلا ایوون، امروز رفتیم تو کار مهندسی عمران، پس اینو میزنید این زیر، این میشه صابرو، یعنی این موجب ایستادگی این میشود. رابطو یعنی چی؟ رابطو یعنی جفتشون با هم ربطی پیدا میکنن که هر کدوم موجب تقویت اون یکی میشه، یعنی جفتشون با هم از ربطشون دوتایشون قوی میشن. خیلی چیز جالبیه این سوره آل عمرانه، یعنی اون فشارهایی که از بیرون، سوره آل عمران میدونید دیگه انواع فشارهای بیرونیه، مثلا سوره آل عمران سوره سیاست خارجی قرآن دیگه، انواع فشارهای بیرونی، این انواع فشارهای بیرونی در نظام عزت و تألیف ساختاری پیدا میکنه که شکنندگی دیگه نداره. خیلی جالبه ها، اجزا شکنندن ولی شبکه شکننده نیست. و تمدنی اگر چنین، یعنی اینجوری بگم، جامعه ای که چنین ویژگی را نداشته باشد امکان نداره تمدن بشه. جامعه ای که چنین خاصیتی درش نباشه نمیتونه امت واحده بشه. چرا؟ چون فشارهای بیرونی انقدر هستن که میشکنن. این فشارهای بیرونی انقدرن که میشکننش، بالاخره میشکننش، مگر اینکه این شبکه‌ای که اینا با هم دیگه دارن و تألیفشون موجب عزت بشه دیگه. حالا حرف در این زمینه خیلی زیاده دیگه، یعنی اگه خواستیم صحبت کنیم باید بریم مثلا سوره مبارکه انفال بخونیم. جاش سوره مبارکه انفال. آفت اینا چیه؟ آفت چنین ساختاری میگه فشل شدنه. فشل شدن چیه؟ تنازع، نزاع، یعنی خطر همچین سیستمی در نزاعه، بحث و جدل و گیر بده و تو چرا این کار کنی و چرا به اسم تو تموم بشه و تنازع میکنن، فشل میشه، فشلش میکنه، این فشل میشه. با چی؟ با تنازع. این شما فقط یه کاری کن تألیف اینا به این بره. حالا شما ببینید چقدر خطرناکه که دشمن اقداماتی انجام بده و ما هم پا بهش بدیم، این تألیف ضعیف بشه به بهانه های مختلف. شیعه و اهل سنت نتونن با هم دیگه تألیف پیدا کنن، شیعه نمیدونم زیدی در یمن با شیعه دوازده امامی در ایران نتونن با هم دیگه تألیف پیدا کنن، یه بهانه هست دیگه. هم شیعه اونطوری با اونطوری بر بچه های پیرن رو شلوار و پیرن تو شلوار، نمیدونم اسپورت ها سنتی ها، من نمیدونم. این شما فکر کنید هر عنوانی که تألیف رو از بین ببره به شدت این ساختار رو شکننده میکنه. لذا شما نمیتونین به هر قیمتی پای یه چیزی وایسین. مثالش هم حضرت موسی و حضرت هارون. حضرت موسی میرن بالای کوه طور، بنی اسرائیل توی اون فاصله چیکار میکنن؟ گوساله پرست میشن. بعد حضرت موسی میان به حضرت هارون، حضرت هارون رو توبیخ میکنن، میگن چرا جلوی اینا رو نگرفتی؟ میگه من اگر جلوی اینا رو میگرفتم فرقت بین بنی اسرائیل میشد، بنی اسرائیل فرقه فرقه میشد. بعد این جمله حضرت هارون رو میپذیره حضرت موسی و خدا هم میپذیرد، یعنی انذار داده ها، حرف زده ها، به مردم گفته نکنین، ولی اینو دیگه انقدر جلو نبرده که بخواد فرق فرق کنه. چرا؟ چون ببین اگه اینا فرق فرق بشن و تألیفشون از بین بره میشکنن، بعد دشمنا به راحتی اینا رو هضم خواهند کرد، دشمنا به راحتی اینا رو میخورن اون وقت. مثل که ما میگیم امیرالمومنین همچین کاری کرده، این حق رو میشناسه، ولی اون به قیمت این نیستش که جامعه رو شکست پذیر کنه که به راحتی توسط دشمنان خورده شود، این کار رو نمی کنه دیگه. شما خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل دیگه. حالا این سوالی که پرسیدین، حالا البته می‌خواستم از قبل‌تر سوالا رو جواب بدم، حالا این سوال اول بگم، اینکه آیا این تألیف آسیب نبینه باعث نمیشه یه عده‌ای بالاخره پر رو بشن، هر کاری دلشون میخواد بکنن، بعد بگن که آقا تفرقه نشه تفرقه نشه. جوابش اینه که اینا چیز داره دیگه، خود قرآن تو سوره حجرات میگه، میگه اگر یه کسی تعدی کرد به یه مؤمنی، بقیه باید بیان تو جبهه اونی که مظلومه، ظالم و سر جاش بشونن، بعد فصل هو بین اخوی کن. یعنی اینجوری هم نیستش که هر کسی هر غلطی خواست بکنه بعد بگه آقا مثلا وحدت وحدت هیچی نگین. نه، اگر یکی داره ظلم میکنه همه باید بیان طرف مظلوم، اول ظالم رو بشونن سر جاش، بعد فصل هو بین اخوی کن. البته اصلاح کنن بین این سیستم، یعنی وحدت رو برقرار کن. نه ولی وحدت به این معنی که هر کی ظلم کرد مثلا خب دیگه هیچی نگین برای اینکه وحدت به هم نریزه. اینکه میشه خودش ظلم خواهی و ظلم پذیری، چون تو قرآن مظلوم رو به دلیل اینکه ظلم پذیر شده مورد عتاب قرار میدن. یعنی بعدن تو قیامت مظلومم میندازن، مظلومی که مقصره، کوتاهی کرده، اونم میزن جهنم، میگن تو یه کاری کردی ظالم اینجوری شد. خلاص، پس یه حدی داره، ولی خب فهم اون اصلش مهمه دیگه. بعد خب دیگه سوال دیگه ای نبود. خیلی خوب. خب پس این نکته خیلی نکته مهم عرض کردم، اگرم که خواستین اینو کار کنین، جاش کجاست؟ سوره مبارکه انفال. سوره مبارکه انفال جای این موضوع عزت ارو تألیف خیلی هم جالبه. مؤمنین تو اون سوره عزت دارن، ولی به دلیل تألیفشون عزت دارن و این خیلی نکته شیرینیه. خب حالا برم این چیزو براتون بخونم، اجازه بدین که حالا که وقت داریم برم روایت پیامبر گرامی اسلام رو هم بخونم. فکر نمی کردم تا اینجا بحثمون بیاد، فایلشو باید باز کنم. حالا الان باز میکنم فایلش، انشالله یه صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. خب لحظه خب فایلمون باز نشد، بازم صلوات بفرستین تا اینو. اللهم صل على محمد و عجل فرجهم. صلواتو جواب داد، حالا روایتو براتون بخونم. اگه خاطرتون باشه ما گفتیم که هر کدوم از اهل بیت علاوه بر اختصاصاتی که در واقع دست شما درد نکنه، هر کدوم از اهل بیت علاوه بر این ویژگی ها و اختصاصاتی که براشون نقل شده در روایات و در خلاصه القاب و اون چیزی که براشون گفته شده، یه ویژگی هایی رو هم دارن که این ویژگی ها رو وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام مطرح کردن. گفتیم یه سری روایته که توی این روایتها پیامبر گرامی اسلام امامان بعد خودشون رو معرفی کردن، گفتن امامان بعد خودشون کیان. خب این روایات خیلی مهمن، ما الان این عزت و تألیف رو از روی ویژگی های امام هادی علیه السلام و روایتی که در مورد شخص ایشونه در آوردیم، این خب جنبندی درست و مهمی هم هست، به اهمیتش هم در امت سازی رسیدیم. ولی شما یه سری روایات دارید که پیامبر گرامی اسلام امامان بعد خودشونو معرفی کردن. وقتی امامان بعد خودشونو معرفی میکنن به وجه امامت اون امام اشاره کردن، یعنی چرا حسن ابن علی امام است؟ چون هو زائد امتی. چرا علی ابن الحسین امام است؟ چون هو فارط امتی. چرا محمد ابن علی امام است؟ چون هو ناشر امتی. چرا صادق آل محمد امام است؟ چون هو کاتب امتی. ببینید این هو ناشر امتی، کاتب امتی، هو فارط، زائد، امیر، اینا اوصافیه که به وجه امامت امام اشاره میکنه. اینا یه ذره شأنش با بقیه روایاتی که خوندیم متفاوته. اینا دیگه داره به ویژگی که آن ویژگی اون فرد رو امام کرده اشاره میکنه. پس از حیث بحثمون که موضوعمون امت و امامته، این ویژگی ها به طور جداگانه باید مورد بررسی قرار بگیرن. که سه تا روایت بود که یادتون باشه تو اون سه تا روایت در واقع این مطالب گفته میشد. یعنی سه تا روایت از پیامبره که امامان بعد خودشون رو با ویژگی هاشون معرفی کردن. تو این سه تا روایت سه تا ویژگی برای حضرت علی ابن محمد امام هادی علیه السلام نقل شده. چیه؟ تو یکی از روایات فرمودن که هو ساترون و عالم، اون عالم و ساتر امت منه. پس من دارم چیو میگم؟ ویژگی هایی رو که حضرت رسول برای حضرت در واقع ذکر کردن. یکیش چیه؟ اینو بخشید. خب که کشو گفتن ساتر و عالم. خب این دوتام ساتر و عالم دلالت داره به این که خب یه پوشانندگی حضرت دارن، یه مراقبتی دارن. این خیلی با علم ارتباط داره، خیلی با اون روایاتی که خوندیم همخوانی داره. این که مراقب دوستانن و مواظبن و اتفاقی نیفته و سعی میکنن اونا رو از آسیب ها نگه دارن، یه پوشانندگی در حضرت وجود داره، ساتریتی که همراه با علمه. یعنی از حیث علم این پوشانندگی اتفاق میفته. یه ویژگی دیگه که برای حضرت ذکر شده ویژگی عسکری بودنه. اتفاقا عسکری رو اول ما برای امام هادی داریم، اگرچه به امام حسن بیشتر میشناسیم. پس ویژگی دوم ویژه عسکری بودنه. قبلا هم یه اشاره‌ای کردم، اینجا عسکری به این دلیل نیست که چون ایشون در زندان بودند ایشون عسکریان، اینطوری نیست. چون این اینجا دارن اون رو به عنوان ویژگی امام بودنش خطاب میکنن. عسکری معرب کلمه لشکره، ما تو فارسی میگیم لشکر. عسکری یعنی منصوب به لشکر. آقا دست شما در نکنه، ممنونم. منصوب به لشکر یعنی چی؟ لشکر دقیقا از همین نظام بخشیه، سازمان، نظام، اجتماع، یک اجتماع منظم هماهنگ که دارای یه مقصدیه. پس عسکری بودن ناظر به چیه؟ به نظام بخشی و سازمان دادنه. اونم که در واقع هم ساتره، پوشاننده است، هم عالم امته. از حیث این که عالم امته، ساتر امت، یعنی به دلیل عالم بودنش عیبها را می پوشاند. ویژگی بعدی که برای حضرت گفتن که مزوج اهل الجنه یا خطیب اهل الجنه. خیلی جالبه. گفتن او کیه؟ خطیب اهل الجنه یا مزوج اهل الجنه. چقدر این عبارت قشنگه. اوست که چیزها، خطیب المؤمنین فی الجنه، اینطوریه، مزوج المؤمنین، اوه که مؤمنین رو با هم دیگه جوش میده، جوش دهنده بین مؤمنینه. حالا مزوج اینجا به معنای چیز نیستا، به معنای مثلا زن و شوهر، مثلا حضرت دستشون در رابطه. حتی حالا بتونید بهشون متوسل هم بشن، دوستانی که دنبال بالاخره همسر میگردن، کسی که بالاخره مزوجه علالقاده خوبم بلده در تختر جور کنه، میتونم به امام هادی متوسل شن ببینن چقدر ایشون در این کار. ولی مزوج، تزویج ناظر به ازدواج به معنای زن و شوهر، ذکر و انثی نیست. مثل اونیه که روایتشو براتون خوندم، میگه ابو علی رو فرستادن، ایوبم فرستادن، بعد این دوتا همکارن، بعد براشون حدود تعیین میکنن، دوتا قراره یک والی، یک در واقع اقلیمی رو بگردونن. به این دوتایی ها به هم جوش میخوره، این جوش میخوره بعد به اون جوش میخوره، به اینجاها، به اینجاها میگن مزوج. به اینی که این جوش میده، اینو جوش میده، اینو جوش میده، اینو جوش، به اینا میگن مزوج. مزوج المؤمنی، مزوج المؤمنی یعنی اینا رو به هم دیگه پیوند میده، پیوند، پیوند. بعد اجتماع این پیوندها تألیف به وجود میاره. این ویژگی هایی است که وجود نازنین آقا رسول الله برای امام هادی نقل کردن. یعنی فرمودن او عالم و ساتر امت است، در امت عسکریه، که این عسکری از دعای حضرت صدیقه طاهره گرفته شده. چون یه دعایی هم هست که حضرت صدیقه طاهره تو اون دعا فرزندان بعد خودشون رو نقل میکنن ازشون ویژگی میگن عسکری رو میگن، اونم که باز روایت پیامبره که مزوج المؤمنین یعنی تزویج دهنده. انواع زوجیت، انواع پیوند که منجر به انواع سازماندهی و انواع عزت میشه. خیلی جالبه دیگه، این چیز دیگه، این اون رکنه، این اون رکنه عزت و شکست ناپذیریه که البته عسکرم اینطوری هست، این پیونده. اینجا این پیوند به یک نظام و شبکه تبدیل میشه. حالا این نظام تو خودش همین شکست ناپذیری رو داره، یعنی همه اینا با هم ارتباط دارن دیگه. پیوند میده، این پیوندا نقص ها رو جبران میکنن، پس نظام پیدا میکنه و شکست ناپذیر میشه. پیوند میده، پس نظامات شکل میگیرن، این عیب ها رو پوشش میده. به دلیل این پوشش دادن و این نظام به وجود اومدن، پیوندهای جدید شکل میگیره. اینا همشون فکر نکنید اول دوم سوم به این معنی نداره، همه رو همدیگه دارن اثر میذاره. یعنی هم پیوندهایی رو ایجاد میکنه، این پیوندها عیوبی رو پوشش میدن، یه نظامی درست میکنه، این نظام سطح عزت رو میبره بالا، اون عزت و نظام جدید پیوندهای جدید ایجاد میکنه. اینا هی با هم دارن میچرخن و کار میکنن، همه رو همدیگه، این خطایی که کشیدم همه خطا برقراره. یعنی پیوند روی اون ساتریت، اون روی پیوند، اینا رو عسکری، اینا رو هم اثر میذاره. خیلی ترکیب فوق‌العاده‌ایه واقعا. اگه دقت کنید همون در واقع همون عزت و تألیف رو ایجاد میکنه. یعنی این چیزی که اینجا به وجود میاد، یعنی خروجی یه همچین ساختاری، همون عزت و تألیفه. خیلی جالبه ها، روایات حضرت رو خوندین در تبیین شخصیتشون به همین رسیدین، بعدن روایت پیامبر گرامی اسلام هم که اصلا شخصیت ایشونو داره توضیح میده میخونید به همین میرسین، به اینکه عزت و تألیف، یعنی امام هادی علیه السلام پرچمدار عزت و تألیف در امت اسلامه، از این حیث امام امتن، چنان که امام باقر از حیث علم و باز کردن و هر چیزی رو علمی کردن امام امتن، امام صادق از حیث مکتب سازی امام امتن، امام رضا از حیث این رضایت یعنی هر موقعیتی را به فرصت تبدیل کردن امام امتن، حضرت امام جواد از حیث سبقت، تزکیه، رشد و نمو امام امتن، امام هادی علیه السلام از حیث چی امام امتن؟ از حیث عزت و تعلیف شن امام امت. یعنی انواع پیوند که موجب انواع نظام و در نتیجه انواع عزت و شکستان پذیری میشه، عیبها رو پوشش میده، نقصها رو به این وسیله میگیره، شکستان پذیر میکنه، چون تعلیف دارن شکستان پذیر میشن، عیباشون پوشیده میشود بدین ترتیب. این میشه ویژگی امام هادی علیه السلام. خیلی با این روایت هم پس خیلی چی داره؟ همخوانی داره. حالا شما فکر کنید اینو شما در هر جامعه ای که میخواهید آن جامعه را به سمت امت ببرید، میخواهد آن جامعه خانواده باشد، باید تألیفی، انواع تألیف باید بین اعضای اون خانواده شکل بگیره. میگید انواع تألیف یعنی چی؟ خب دیگه یه دونه زن و شوهرن، اینا خب پیوند زوجیت دارن، بعدم که زن و شوهر بچه اگه داشته باشن دیگه پدر مادر اون بچه‌ن، پس اینا هم که رابطه شون پدر مادر فرزندیه، بچه هم که با هم دیگه خواهر برادر. گفتم نه اینجوری نیستش که. این که هست، اون بچه به دلیل اینکه مؤمنه میتونه از حیث مؤمن بودنش برادر پدر بشه، برادر مادر بشه، چون رابطه برادری پیدا کنن، چون جفتشون مؤمنن دیگه. یه پسر 20 ساله، یه پدر 40 ساله، 50 ساله میتونن برادر هم دیگه بشه. چرا نمیتونن برادر بشه؟ ای بسا اون دختر، اون پسر در یه موضوعی تخصص بگیره، خود در اون حوزه که تخصص داره ولی میشه اتفاقا دیگه، چه اشکال داره؟ فرزنده، از حیث فرزند بودن تحت ولایته، ولی فکر کنید مثلا بره بشه مرجع تقلید، خب پدر مادرش ازش تقلید میکنن دیگه، چون مرجع تقلید شده که نباید باز در امر دین این از اونو تقلید کنه که این الان متخصصه دیگه. پس همون فرزند میره میشه چی؟ میره میشه ولی. الان شد سه تا رابطه. همون خواهر برادر با هم همینطورین، همون زن و شوهر با هم همینطورین. ببینید چقدر انواع پیوند میتونه اتفاق بیفته. حالا هر چقدر سطح پیوند در یک خانواده بره بالا، شکست ناپذیر اون خانواده بیشتر میشه. یعنی خانواده‌ای که اعضای خانوادهش فقط زن و شوهر و پدر و فرزندن و خواهر و برادر، با خانواده‌ای که زن و شوهر هم پدر فرزندن، پدر فرزندن دوباره با هم دیگه برادر هم هستن، بعد این برادر ولی این خواهره هست، از اون طرف ولی مادره، مادر خودش یه ولایتی در یه موضوع به دختر داره، ام و خط 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 شلوغ، عین این پل ماکارونیه میشه، پر رابطه به شدت شکست ناپذیرتر میشه، به شدت ها، نه یه ذره، چون انواع رابطه وجود داره، تنش و این رابطه ها میخوابونه دیگه. یعنی اگر تنشی رو رابطه زن و شوهری نتونه بخوابونه، خب رابطه خواهر برادری میخوابونه. زن و شوهر میتونن خواهر برادر هم دیگه هم باشه، بالاخره جفتشون در امر دینن دیگه، جفتشون مؤمنن دیگه، انما المؤمنون اخوه دیگه، میتونن برادر هم دیگه باشه، خواهر برادر هم باشه. اگه اون نتونه، این که میتونه دیگه، انرژی شد ضرب اون فتنه رو بگیره که چقدر باشه کو. نه، یکیشون بر اون یکی ولایت پیدا میکنه، رابطه ولایت که این کارو میکنه که او چقدر رابطه. نه، هر دوتاشون انسانن. پس او اصلا شما فکر کنید یه خانواده سطوح مختلف پیوند درش شکل بگیره، شکست ناپذیر میشه اون خانواده دیگه. حالا فکر کنید در یه سازمان میخواید یک سازمان رو ببرید به سمت امت شدن، قیم باید توان تنش‌های محکم و خانمان برانداز بیرونی رو داشته باشه دیگه. بعد چیکار کنید؟ بعد در اون سازمان انواع رابطه درست کنی، سطوح مختلف رابطه درست کنی. هر چقدر سطوح رابطه درست کنین چی میشه؟ اونو شکست ناپذیر ترش میکنه. مثلا رئیس با مرعوس، خب یه ولایتی داره به خاطر مدیریت، بعد اینا با هم عقد اخوت هم بخونن در یه عید قدیری، با هم برادرشن. بعد در یه موضوع دیگه اینی که مرعوسه، این در مثلا در یه موضوعی علمش بیشتره، اون بیاد تحت ولایت این در اون موضوع، یه رابطه دیگه هم به وجود بیاد. او ببینید چقدر اون سازمان شکست ناپذیر خواهد شد و بقا پیدا میکنه، سطوح رابطه. خیلی منطق دین در این زمینه فوق العاده است. آدم ها رو به هر بهانه‌ای با هم دیگه یک سطح دیگری از رابطه رو درشون ایجاد میکنه. خیلی این حقیقت باشکوهی است. خیلی. حالا افسوس کجاست؟ افسوس اینجاست که اینی که میگم و سربسته میگم، شما هم بازش نکنید، ولی همینطور سربسته بشنوید، حرف حرف جدیه. هر چقدر در دین مبین اسلام و در منطق توحید تلاش میشه انواع سطوح رابطه به وجود بیاد، در دنیای استکبار برعکس این عمل میکنن. یعنی چی برعکس این عمل میکنن؟ یعنی دوتا کار میکنن. اولا انسانها رو در بسترهایی قرار میدن که سطوح رابطه کاهش پیدا کنه، که این کاریه که اخیراً انجام میدن و شما میرید در شبکه‌های اجتماعی، ولی از یه حیثی سطوح رابطه کاهش پیدا میکنه، کار خیلی بدیه. ولی از این بدتر یه کار دیگه ای میکنن، که این کار دومیه که سربسته میگم به مراتب بدتر. یعنی اگر اون کار اولیه یه ذره بد باشه، این 100 برابر حداقل از اون بدتر. اونم چیه؟ مثلا هر رابطه، هر سطوحی از رابطه رو همه رو تبدیل میکنن به رابطه چی؟ تنزلش میدن به رابطه چی؟ به رابطه در واقع غریزی. این اگر مثلا دو نفرم میخوان احساس برادری داشته باشن، میگن ها اینم یه رابطه غریزیه. دیگه من از واژش استفاده نمیکنم، خودتون دیگه سربسته قرار شد بفهم. همه رابطه ها رو تنزل میدن به رابطه های غریزی. مثلا دو نفر اگه قرار با هم رابطه خواهری تجربه کنن یا برادری، اینو میارن در سطح چی؟ رابطه غریزی. یکی از بزرگترین خیانت ها به بشریت اینه. نه این خیانت رو الان تو جامعه به دلیل فسادش میگن خیانت، ولی این یه ضربه ای میزنه به مراتب از فساده بدتر. یه وقتی میگید فساد اخلاقی میاره، یه وقتی یه کار دیگه ای میکنه، سطوح رابطه رو از بشر میگیره. بعدن اگر که دوتا برادرم مثل صحنه هایی هست که شهدا قبل از جنگ همدیگر در آغوش های های گریه میکردن، همه رو میخواد توی یه دونه ذات رابطه تنزل یافته پست غریزی همه رو تعریف کنه، چی میشه؟ سطوح رابطه دیگه بین میره. سطوح رابطه دیگه بین بره چی میشه؟ اون جامعه به راحتی شکننده میشه. چرا این کارو میکنن؟ میکنن که جامعه شکننده بشه. چرا؟ چون نون استکبار در شکننده شدن جامعه است. اون نونش در به هم پیوستگی جامعه نیست. چون اون به واسطه تفرقه میتونه حکومت کنه. اون اگر اتحاد به وجود بیاد نمیتونه حکومت کنه. پس چیکار میکنه؟ سطح روابط رو تنزل میده. این از اون آسیباییه که متاسفانه خیلی هم بررسی نشده. این در این موضوعاتی که عرض کردم فقط به جنبه های اخلاقی موضوع و فساد اخلاقیش پرداخته شده، در صورتی که این نکه نیست، ولی ضربه‌ای که به بشر وارد میکنه به مراتب بدتر از فساد اخلاقی، کاهش شدید سطوح رابطه است و سطوح تألیف و پیوند. وقتی شما همه پیوندها رو صفر میکنی، حتی رابطه پدر و فرزندی رو هم میکنی غریزی، حتی رابطه خواهر برادری رو هم میکنی غریزی، وقتی این کارو میکنی بشر رو از چی محروم میکنی؟ از تألیف. پس از چی محروم میکنی؟ از عزت. برای مستکبر جامعه عزیز جامعه خطرناکیه. جامعه باید ذلیل باشه تا مستکبر بتواند بر آن حکومت کند. جامعه عزیز به دردش نمیخوره. پس چه بهتر که همه پیونده رو بکنی یه پیوند سطح پایین غریزی، بگی آقا همین یه پیوند رو تو عالم داریم، هر کی هم میبینی با هر کسی پیوند داره، پیوند ها غریزی است، مادری غریزیه، خواهر برادری هم غریزیه، و بعدم بهش امضا هم بکنن این رابطه رو به لحاظ رابطه غریزی هم، تازه چی میشه؟ جامعه رو میپکونه از تو. این جامعه دیگه هیچ وقت قدرت قیام پیدا نمیکنه. چرا؟ چون شکننده است. با یه فشار از بیرون پودر میشه. این به درد نظام استکبار میخوره. بهترین کار برای نظام استکبار همینه. لذا شما باید چیکار کنید؟ در مقابلش هی سطوح رابطه تعریف کنید. دقیقا باید عکس این عمل کنید. این نباید تو میدون اون بیفتین. نه. باید به شدت سطوح رابطه تعیین کنید. رابطه برادری، برادری خونی، برادری غیر خونی، برادری عاشقانه ایمانی، برادری به خاطر اینکه انسانیم، هی سطوح رابطه 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 مختلف. این باعث میشه که به شدت ساختار منسجم بشه. منسجم که بشه دیگه نمیشه به این راحتی بردش کرد، برده نمیشه، لذا شاخ میشه برای نظام استکبار. خیلی این فوت مهمیه، خیلی فوت مهمیه. حالا دیگه هر جامعه ای، چه در سطح خانواده چه در سطح کلان بشریت، اینا چی هن؟ اینا نیازمنده به عزت همراه با تألیف هن. انواع پیوند اختلافات خانوادگی رو هم شامل می شود. چی؟ انواع پیوند اختلافات خانوادگی رو هم شامل می شود. جمله رو نفهمیدم، اگر یه بار دیگه برام بنویسیم با توضیح بیشتر. حالا شاید یه ذره از اون موضوع گذشته، من متوجه نمیشم. چرا میگن لشکر؟ به خاطر عسکر دیگه. عرض کردم عسکر معرب همون لشکره، معنای لشکر. چرا لشکر لقبشونه؟ عرض کردم به خاطر اینکه نظام سازی کردن، حضرت به واسطه شبکه سازی، نظام سازی. لشکر اصلا واژه شبکه کردن آدم ها به همدیگه است، مجموع آدم هایی که به همدیگه پیوند میخورن و یک مقصد مشترک و دشمن مشترک و هدف مشترک دارن، با هم می جنگند، همرزمن، به این میگن لشکر. بعد در مورد سوره، نه دیگه جلسه الانمون سوره نداره، سوره جلسه قبلی بود که برگزار کردیم. خب خانم صامت هم که همینو نوشته بودن، خیلی ممنون خانم صامت، لطف کردی. صدا قطع و وصل میشه، تصویر اینجوریه و صدا خیلیه و اینجوریه و قطع شده مگه الان؟ ولی صدا نداریم، من علامت صدا ندارم. بچه ها تصویر دارم، یعنی شما داری صدا دریافت میکنی؟ خیلی خوب، بس ایچ. صدا قطع. این همه حرف پس برای کی زدن؟ آقا برای خدا حرف بزنیم، برای دیگران حرف نزنیم. ببین تو رو خود، ببین چجور میشه؟ قطع میشه. آن برای حل اختلافات خانوادگی میتونیم وستشیم؟ بله بله. ببینید هر جایی سطوح پیوند لازم داشتین، کار امام هادی علیه السلام میشه، به امام هادی متصل شد. بله. اگر بین خانواده ای فضای عاطفی قوی نباشه چی؟ فضای عاطفی رو قوی کنین، به نسبت اون خانواده قوی تر کنین دیگه. بخاطر هر خانواده رو دوتا پله که میشه برد بالاتر، که نمیشه و اینا ندارین دیگه. آدم تمام تلاشش رو میکنه، هر چقدر پیوند، سطوح پیوند آدم ها در یه مجموعه مثل خانواده میره بالا، اون خانواده به شدت در مقابل تهاجمات بیرونی مقاوم میشه. یعنی اگر خواستین فرزندتونو بهش عزت بدین، عزت یعنی ذلیل نباشه، هر کی اومد تو بتونه اینو برداره به خودش ببره، فردا رفت تو مدرسه با یکی دوست شد تا یه دونه محبت بهش کرد اینو برداره به خودش ببره، اینقدر ذلیل نباشه، حقیر نباشه، عزت داشته باشه، سطوح رابطتونو با فرزندتون زیاد کن. بگید خب ما با هم پدر پسر که هستیم، برادر باشین با هم دیگه، بعد یه جاهای دوست باشین با هم دیگه، بعد یه جاهای مثلا همرزم باشین با هم دیگه، بعد یه جاهای او اگر یه چیزی رو بلده خودتون رو تحت بلد بودن اون قرار بدین. میدید وقتی با او سطوح رابطه درست میکنین، او عزت درش به وجود میاد و در شما هم البته ها، بعد دیگه به این راحتی نمیتونه کسی رهزن بشه، چون عزت داره، ذلیل نیست. یه فشار بیرونی، یه تحریک بیرونی، یه تهاجم بیرونی اونو خوردش نمیکنه، اونو به تبعیت وادار نمیکنه. خب این خیلی نکته مهمیه دیگه. خب اینا کارهاییه که ما باید انجام بدیم دیگه. حالا انشالله خدا کمک میکند. و خب در دعای پایین از امام هادی چیزایی بخواین که برکت ایلاف اینا چشم. بله فضای مجازی و اینا خودش خیلی عامل. خب رابطه ولایت میشه روش بیشتر توضیح بدین، خصوصا در رابطه با ولایت فقیه وسط رابطه چجوری تحکیمش کنیم؟ ببینین کلن اینجوری در نظر بگیرین، حالا خود موضوع ولایت بحثیه که بعد یه جایی دیگه صحبت کنیم، حالا ایشالله این بحث امت که تموم بشه، که از بحثایی که فکر کردم لازمه در موردش صحبت کنیم، خود موضوع ولایت، فرایند ولایت، معناشناسی ولایت و فرندشناسی ولایت، به نظرم مفصل باید در مورد این گفتگوی بکنیم، مثلا ولایت چیه واقعا. اما انقدر بهتون بگم که به اینا که به هم جوش میخورن، اینا بر پایه ولایت جوش میخورن. ولایت، ولایه، ولایه دوتا چیزن که انقدر به هم نزدیک میشن که به هم الساق میشن، به این میگن ولایه. این جاهایی که اینا به هم اینجوری پیوند میخورن اسم عاملش ولایت، ولایت اینا رو به هم جوش میده. اون چسبی که اینجا استفاده میکنن، از این چسب قطره یا اینجا میزنن اینا به هم میچسبه، اون کار ولایت. یعنی اگه ولایت نباشه اینا به همینجوری متصل نمیشه، کنار هم قرار میگیرن، این برقرار نمیشه، فقط هم نشین میشن، پیوندی اتفاق نمیفته. ولایت عامل پیونده، خیلی ولایت مهمه، همه این ساختار وابسته به ولایته. بلا تشبیه ها به مثال واقعا چیز نیست، این مثل چسب ماجراست، این چسب نباشه اصلا اتفاقی نمیفته، اینا فقط کنار همن، هیچ فشاری هم تحمل نمیکنه، یعنی اگه 1000 تا از اینا هم بچینید با همون 100 گرم اول میشکنه. ولایت اصلا این نظامو درست میکنه. خیلی ولایت مفهومه با شکوهی است. ولایت میشه دو تا چیزی که انقدر به هم دیگه قرابت پیدا میکنن که بینشون پیوند برقرار میشه. برای همین ولایت بین دو تا حتما بالا پایینی نیست. بغلکی هم ولایت داریم. مومن بر مومن ولایت داره. یعنی ولایت فقط بالا پایین نیست. از هم ارزم ولایت اتفاق میفته. بالا پایین هم اتفاق میفته. این هست دیگه سطوح ولایت. ولایت سطوح پیدا میکنه. ها در مورد ولایت باید یه جایی مفصل حرف بزنیم، اینجا شهید میشه موضوع. من اگه خدا توفیقی بده و زنده باشیم و همچنان توفیق بدم به این مسیر، امیدوارم که بعد بحث امت بتونیم یه بحث در مورد ولایت انشالله داشته باشیم. موقع توضیح در مورد نگرش سیب و در مورد پیوندها، اونجا اینترنت از طرف ما قطع شد. عرضم خلاصش این بود که نظام استکبار کارش اینه که سطوح پیوند رو به شدت کاهش بده و پیوندها رو تنزل بده صرفا به پیوندهای غریزی و روابط غریزی. این باعث میشه که جامعه شکننده بشه. جامعه شکننده به شدت به درد این میخوره که بردش کنی، هر کاری دلت خواست باش بکنی، یعنی بقیه رابطه پیوندشون در رابطه با بودن رابطه ولایت، بله همه پیوندها در واقع خیلی خوب، همه پیوندها وابسته به ولایت. حالا اینو بعد میگم، یه جایی مفصل صحبت کنیم، ان شاء الله توفیق بهمون بدن. بحث فعلا بحث امام هادی، جلسه بعد همچنان بحث ما امام هادی علیه السلام خواهد بود. چی؟ حالا امام هادی علیه السلام که امام عزت و تألیف هستند، راهبردهایی رو مطرح کردن برای امت اسلامی که امت از عزت و تألیف بهره‌مند بشه. حالا تازه در مورد اونا صحبت کنیم. راهبردهای امام هادی یا امام عزت و تألیف برای اینکه جامعه از عزت و تألیف بهره‌مند بشه. در مورد این راهبردها جلسه آینده انشالله صحبت میکنیم. بعدش دیگه الله امام حسن عسکری و حضرت حجت و بعد کل این شبکه با هم دیگه. بعدش اون وقت بریم سراغ موضوعات بعدی. احتمالاً یکی از موضوعاتمون همین ولایت خواهد بود طبیعتاً. یه فرمودن یه جلسه ای رو هم یادآوری کنم که سه شنبه ها که نیست، یک ماه، یعنی یک سه شنبه در ماه هم از همین سه شنبه یه جلساتی تحت عنوان مدیریت انبیای الهی در مسیر تمدن سازی، یعنی انبیا از چه مدل مدیریتی برای تمدن سازی استفاده کردن. والا از اصل این موضوع که نقش انبیا در تمدن سازی انشالله بحث شروع میشه. بعد مثل همینجا که اهل بیتو گفتیم، اونجا اگر توفیق بشه میخوام بریم سراغ حضرت آدم و بعد حضرت نوح و هود و صالح و دیگه عرض کنم ابراهیم و لوط و موسی و شعیب و داوود و سلیمان و عیسی و حضرت رسول و دیگه اون وقت اون از اون بر میاد میرسه به حضرت رسول. این برم که از حضرت رسول رفته بودیم تا اهل بیت، این سلسله به هم دیگه وصل میشه از حضرت آدم تا حضرت حجت ای خدا بخواد. حالا به روایت قرآن دیگه، لینک کلاس سه شنبه ها هم تو کانال مجمع مدارس قرار داده شده و در همین کانالی هم که این کلاس رو در واقع قرار میدن دوباره قرار خواهند داد دوستان. والا کتابی هم نداره موضوع سه شنبه ها، متاسفانه یا خوشبختانه کتابی نداره، از روی خود سوره های قرآن انشالله، کتابش خود سوره های قرآن انشالله، از روی سوره های قرآن انشالله میگیم. این سه شنبه ساعت 6 تا 7 و نیم خواهد بود، ولی از سه شنبه های بعدی احتمالاً میفته بعد اذان مغرب، یعنی قبل اذان مغرب ساعت 3 تا 5 احتمالاً هم حضوری خواهد شد. از اون سه شنبه بعدی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران میریم اونجا ببینیم. بله؟ آره، این جلسه مجازی ها، این سه شنبه مجازیه، از سه شنبه های بعدی انشالله. خب خدا خیرتون بده، دست شما درد نکنه. آها، این اطلاعاتشو گذاشتن دوستانو، خدا خیرتون بده، ممنون و متشکر. خدا انشالله جامعه ما رو از عزت مبتنی بر تألیف به حرمت امام هادی علیه السلام بهرمند کنه، نه فقط جامعه ما، امت اسلامی از عزت مبتنی بر تألیف بهرمند بشن، چون این خیلی نکته مهمیه. الان امت اسلامی بیش از هر چیز دیگه‌ای به همچین عزتی احتیاج داره، عزتی که بتونه چنان به واسطه تألیف عیبهاشو بپوشونه و در نتیجه قدرت به او بده. ببینید این قدرت مهمتره. قدرت اصلی امت اسلامی، قدرت اصلیش سلاح نیست، اگرچه سلاح لازم داره، و عدو لهم مستطعتم من قوه. امت اسلامی باید اقتصاد قوی داشته باشه، سلاح داشته باشه، همه اینا درست، ولی قدرت اصلی امت اسلامی، بازدارندگی اصلی امت اسلامی در تألیف بین مؤمنینه. این عامل اصلیه، بقیه همه ذیل اینه. اینکه فکر کنیم عوامل دیگه این کارو میکنن بدون تألیف اشتباست، اگرچه اونا لازمن، ولی اصل شکست ناپذیری به واسطه تألیف به وجود میاد، که حالا خدا انشالله ما رو در خانواده هامون، در شهرمون، در محل کارمون، در کشورمون، در جبهه مقاومت، در کل امت اسلامی، ما رو از یه تألیف مؤمنانه قدرتمندی که یک عزت و شکست ناپذیری عطا بکند به ما و این سطوح و مراتبی که گفتیم بهرمند کنه، به حرمت امام هادی علیه السلام. و اونایی رو که شهید راه تألیف بودن در سطوح مختلف در امت اسلامی، اونها رو انشالله با امام هادی علیه السلام محشور کنه و به ما توفیق بده که در این مسیر انشالله گام برداریم به حرمت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. این روابط در مسجد طیبه چه توانهای وجودی ما رو زنده میتونه بکنه؟ حالا یه بحثی رو اینجا، حالا آقای دهقانی اشکزری احتمالاً، یا حالا خانم دهقانی اشکزری، ببینید کلن انسان تنوع حیات داره. به یه بیان دیگه، هر کدوم از اهل بیت یا هر کدوم از این اوصاف یه نوعی از حیات رو در انسان ایجاد میکنن. لذا به واسطه امام هادی علیه السلام نوعی از حیات عزتمندانه در انسان شکل میگیره. حیات طیبه امری تفصیلی است که شکل‌های مختلف حیات طیبه میشن همین اوصاف. لذا اینها دارن ابعاد مختلف حیات طیبه رو در ما به وجود میارن. شکل‌های مختلف زندگی، زندگی یه شکل نداره، شکل‌های مختلف داره. خدا انشالله ما رو از تنوع حیات بهره‌مند کنه، بازم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم